رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1391 شمسی برابر با 4 ژوئیه 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه 1.5 ساعت برنامه صبحانه با خبر که پر است از خبر، گزارش و موسیقی از ایران و سرتاسر جهان. اما به سنت همیشگی برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به ایران روز سه‌شنبه خبر داد که 2 تبعه جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی و تلاش برای ایجاد تنش‌های قومی در ایران دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف تحت بازجویی قرار دارند. پرس تیوی به نقل از یک مقام مسئول در استان آذربایجان شرقی نوشت این دو با هدایت سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مأموریت داشتند تعدادی از معترضان داخلی را در راستای جدایی طلبی به کار بگیرند. به گفته مقام‌های امنیتی یمن و تعدادی از شاهدان عینی، دست کم 4 شبه نظامی مظنون به عضویت در القاعده روز سه‌شنبه در 2 حمله هواپیماهای بی سرنشین کشته شدند. در این حملات که ظن آن می‌رود توسط ارتش آمریکا سازماندهی شده باشد، 2 خودرو در منطقه بیهان در استان جنوبی شبوا مورد حمله قرار گرفت. به گزارش رویترز، وزارت دفاع یمن 2 تن از کشته شدگان را به عنوان مقام‌های ارشد القاعده شناسایی کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که فلسطین و دولت واتیکان در کنفرانس بین‌المللی بررسی پیمان کنترل تجارت اسلحه حق رأی ندارند. این کنفرانس که باید تا 6 مرداد 27 ژوئیه پایان یابد، روز سه‌شنبه برای بررسی نقش نظارتی هیئت حکومت خودگردان فلسطین به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش‌ها، نمایندگان اسرائیل و آمریکا اعلام کردند چنانچه هیئت فلسطینی در گفتگوها شرکت جوید، از حضور در کنفرانس خودداری می‌کنند. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی بررسی کنترل تجارت اسلحه قرار است در پایان این نشست پیمانی را جهت قانونمند شدن این عرصه تصویب کنند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی سوریه شبکه‌ای از مراکز شکنجه را در این کشور ایجاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان حقوق بشری گفت که بازداشت شدگان در این مراکز با باتون و کابل شکنجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان همچنین با اسید زخمی می‌شوند و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گیرند. محمد فراهانی از آخرین بازماندگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای عصر سه‌شنبه در بیمارستان بقیت‌الله در تهران در سن 76 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد فراهانی تنها بازمانده شاخص نقاشی قهوه‌خانه‌ای مشهور به محمد درویش و از شاگردان حسین آقا قولر آقاسی بود. انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در یک بازار میوه و تره‌بار در شهر دیوانیه عراق 40 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داد. دیوانیه در 150 کیلومتری جنوب بغداد واقع است. همچنین در پی انفجار بمب دیگری در شهر کربلا 4 تن کشته شدند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه از اعدام‌های اخیر در ایران انتقاد کرد. وی گفت دولت مردان جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی‌رحمانه دنبال می‌کنند. اشاره آقای لاهیجی به اعدام‌های اخیر در خوزستان و مشهد بود. و خبر آخر این که علی دهقان نیا، عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد نرخ سبد هزینه یک خانوار کارگری بیش از 1,600,000 تومان است.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری. اما گزیده ای از گزارش های صبحانه با خبر امروز. در تازه ترین واکنش به اظهارات محمد رضا رحیمی درباره یکی از کتاب‌های مذهبی یهودیان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخنان را ضد یهود توصیف کرده. در این باره گزارشی داریم. آمریکا در حال تقویت نیروهای نظامی‌اش در خلیج فارس است. واشنگتن چه هدفی را از این اقدام دنبال می‌کند؟ در این باره هم برای شما گزارشی تهیه کردیم. و پشت درهای بسته مذاکرات هسته‌ای میان کارشناسان فنی ایران و پنج به علاوه یک چه می‌گذرد؟
انتظار بیشتر این است که اونها در مورد خواسته های متقابلشون و پیدا کردن شانس ایجاد یک چهارچوب برای ادامه مذاکرات تلاش بکنند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، هفته پیش طی سخنانی آموزه‌های کتاب تلمود رو مسئول گسترش مواد مخدر توصیف کرده بود. این هفته ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اظهارات آقای رحیمی درباره کتاب تلمود یهودیان را به شدت محکوم کرد و آن را ضد یهود و نژاد پرستانه خواند. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه روز سه‌شنبه خود اظهارات هفته گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را ضد یهودی و نژادپرستانه خواند و محکوم کرد. محمد رضا رحیمی روز ششم تیر در کنفرانس مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تهران، آموزه‌های به گفته او غلط کتاب تلمود را عامل گسترش مواد مخدر دانسته و گفته بود، نقل قول: در این کتاب آموزش داده می‌شود که چگونه غیر یهودی را نابود کنند و چگونه یک جنین در بطن یک مادر یهودی پرورش داده شود. پایان نقل قول. ویکتوریا نولند در سخنان خود با اشاره به اینکه بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان از مقامات ایرانی خواستند از چنین اظهاراتی خودداری کنند، تلاش کسانی را که به ترویج نفرت و نژادپرستی می‌پردازند محکوم کرد. اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اظهارات محمد رضا رحیمی درباره کتاب تلمود، یکی از کتاب‌های مقدس یهودیان است. این اظهارات که در آن معاون اول محمود احمدی نژاد گفته بود جمهوری اسلامی حاضر است هزینه تحقیق درباره اثبات مسئولیت صهیونیست‌ها به عنوان عامل اصلی مواد مخدر در جهان را بپردازد، خشم مقامات اسرائیلی را نیز برانگیخته بود. سخنگوی سازمان ملل متحد هم روز هفت تیر ماه گفت بانگیمون بارها از مقامهای ایران خواسته است از بیان اظهارات ضد یهود خودداری کنند و این بار نیز در واکنش به اظهارات آقای رحیمی همین درخواست را مطرح می کند. جمعی از استادان ایرانی دانشگاه‌های جهان نیز با انتشار بیانیه‌ای اظهارات ضد یهود محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران را باطل و اسباب شرمساری خواندند و با محکوم کردن سخنان او گفتند این گونه نطق‌های جاهلانه جاده صافکن تحریم‌های ضد مردمی و حمله نظامی می‌شود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
گزارش دوممون پرداختیم به گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که بر اساس این گزارش ایالات متحده بی سر و صدا به تقویت قابل توجه نیروهای نظامی خود در خلیج فارس پرداخته تا در صورت اقدام احتمالی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز با آن مقابله کند. نیویورک تایمز اضافه کرده که علاوه بر این آمریکا تعداد بیشتری از جنگنده بمب افکن‌هایی را که قادرند تا عمق ایران نفوذ کنند در منطقه مستقر کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
گزارش ویژه نیویورک تایمز توسط 3 تن از روزنامه‌نگاران با سابقه و معروف آمریکا تهیه شده و در آن گفته می‌شود که افزایش نیروها در خلیج فارس بخشی از یک طرح از پیش پرداخته شده در جهت تقویت حضور نظامی ایالات متحده در این منطقه است و یکی از هدف‌های آن نیز به گفته یک مقام ارشد دولت اوباما تأکید بر تجدید اطمینان به اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی است. این مقام رسمی به نویسندگان نیویورک تایمز گفته است وقتی رئیس جمهوری میگوید که ورای گفتگو گزینه‌های دیگری بر روی میز وی قرار دارد، او در این گفتگو بسیار جدی است. روزنامه آمریکایی تاکید میکند که در هنگامی که آمریکا و متحدانش اقدام‌های گسترده‌ای را برای تحریم صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند، افزایش نیروها به میزان قابل توجهی خطر را نیز بالا می‌برد و احتمال دارد با واکنش سپاه پاسداران روبرو شود. نیویورک تایمز در تشریح چگونگی تقویت نیروهای آمریکا می‌نویسد که آشکارترین عوامل این افزایش نیروها کشتی‌های نیروی دریایی هستند که توانایی نگهبانی از تنگه هرمز را بالا بردند. در صورتی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور نفت عربستان به مینگذاری این باریکه استراتژیک اقدام کند، این کشتی‌ها به عملیات مینروبی نیز خواهند پرداخت. به نوشته نیویورک تایمز، نیروی دریایی آمریکا تعداد مینروب‌ها در خلیج فارس را دو برابر کرده و آنها را به 8 فروند افزایش داده است و افسران ارتش می‌گویند که جملگی این عملیات صرفاً جنبه دفاعی دارند. در این گزارش به افزایش تعداد هواپیماهای F-22 و F-15C هم اشاره شده که در 2 پایگاه جداگانه در منطقه استقرار یافتند. پیام این تقویت چشمگیر نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به نوشته نیویورک تایمز خطاب به رهبران جمهوری اسلامی است. نویسندگان نیویورک تایمز این پیام آمریکا را از قول یک مقام وزارت دفاع چنین معنا کرده اند که در مورد بستن تنگه هرمز اصلا فکرش را هم نباید بکنید. حتی از اندیشه فرستادن قایق‌های سری و سر هم صرف نظر کنید که در غیر این صورت ما آنها را به قعر آبها خواهیم فرستاد. روزنامه آمریکایی در پایان از قول یک مقام پنتاگون می‌نویسد که 2 ماه دیگر، به عبارتی در ماه سپتامبر، ایالات متحده و 19 کشور دیگر در یک مانور مشترک مینیابی و مینروبی در خلیج فارس شرکت خواهند کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با فریدون خواوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خواوند سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، گفتگوی امروز ما مربوط به چشم‌اندازهای نچندان مساعد بازار جهانی نفت هستش. پرسش اول رو با گفته رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی شروع کنیم که گفتن ایران از سازمان اوپک خواسته برای مقابله با چشم‌اندازهای رکود در بازار جهانی نفت یک نشست فوق‌العاده برگزار کنه. قبل از هر چیز چقدر احتمال داره اوپک این درخواست ایران رو بپذیره؟
به گفته آقای قاسمی، با توجه به وضعیت بازار نفت در وضعیت فعلی، به نظر میرسه که اوپک موافق برگزاری یک نشست فوق‌العاده باشه. البته دیروز بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال دوباره برگشت به $100 و عامل اصلی این تحول هم خوشبینی نسبی، درست یا غلط، به پایان بحران بدهی‌ها در منطقه یورو است. همونطور که بازارهای سهام رونق گرفتن، قیمت نفت هم طی 1-2 روز گذشته بالا رفت. ولی در مجموع حق با رستم قاسمی هست که نگران شکننده بودن وضعیت بازار نفت هست و سعی میکنه کشورهای دیگری رو با خودش همراه بکنه، از جمله الجزایر رو، کشوری که به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ممکنه میزبان نشست فوق‌العاده اوپک باشه. البته اگر چنین نشستی برگزار بشه، چون که کلید اصلی این ابتکار به دست عربستان سعودی است که به نظر نمیرسه برای برگزاری این نشست عجله داشته باشه. در واقع عربستان و کشورهای کم جمعیت نفتی در خلیج فارس با قیمت زیر $100 و حتی زیر $90 برای هر بشکه نفت میتونند زندگی بکنند، ولی کشورهای پرجمعیتی مثل ایران، الجزایر، نیجریه یا ونزوئلا به نفت $110 و بیشتر معتاد شدند و جمهوری اسلامی قصد داره با بسیج این کشورها عربستان رو زیر فشار بگذاره تا در یک نشست فوق‌العاده عرضه نفت به بازار کم بشه، شاید قیمت این کالا بالا بره.
اتفاقا پرسش دوم من هم درباره کشورهای پرجمعیت صادرکننده نفت بود، همونطور که شما اشاره کردید. به نظر شما این کشورها برای مقابله با رکود بازار طلای سیاه به چه روش‌هایی روی میارن؟
این کشورها بیش از پیش به ریاضت کشی اقتصادی رو میارن، به این معنی که با توجه به کاهش دریافتی هاشون از محل نفت تلاش میکنند هزینه های خودشون رو پایین بیارن و یکی از آشکارترین نمونه های گرایش به ریاضت کشی در همین کشور الجزایر دیده میشه، کشوری که تقریبا نصف ایران از محل نفت دریافتی ارزی داره ولی به هر حال از حدود 10 سال پیش به درآمدهای بالای نفتی عادت کرده و در حال حاضر به شدت نگران بازار نفت هست، چون که بر پایه ارزیابی بانک مرکزی الجزایر تعادل بودجه این کشور مستلزم اون هست که قیمت هر بشکه نفت دست کم 110 دلار باشه. البته الجزایر 200 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره و موجودی صندوق تنظیم منابع اون کشور هم که تقریبا معادل صندوق توسعه ملی در جمهوری اسلامی هست میرسه به 65 میلیارد دلار. با این همه صرفه‌جویی در این کشور شروع شده، از جمله از راه منع افزایش حقوق کارمندان و یا رها کردن بعضی از طرح‌های عمرانی و روش‌های دیگه.
از این کشورها که بگذریم، به نظر شما ایران برای مقابله با کاهش درآمد نفتیش چه برنامه‌هایی رو پیش بینی کرده؟
موقعیت ایران خیلی بدتر از کشورهایی مثل الجزایر هست، چون که علاوه بر وضعیت بازار نفت، ایران با تحریم شدید اقتصادی و سقوط چشمگیر صادرات نفتیش هم دست به گریبانه. به علاوه ذخایر ارزی ایران نصف الجزایر هست و موجودی صندوق توسعه ملیش هم ظاهرا از 20 تا 30 میلیارد دلار بیشتر نیست. در این شرایط واقعا جای شگفتی هست که با وجود همه این مسائل و مشکلات، دولت جمهوری اسلامی نه از تجدید نظر در بودجه حرف میزنه و نه از برنامه ریاضت کشی اقتصادی. در مقابله با این واقعیات ملموس، یعنی سقوط درآمدهای نفتی، تنها ابتکار صاحب منصبان کشور در حال حاضر سخنرانی های احساساتی است.
با سپاس از فریدون خواند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
و گزارش بعد این قسمت، مذاکرات هسته‌ای بین کارشناسان فنی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر اساس قرار قبلی روز سه‌شنبه در استانبول ترکیه شروع شد. اوایل ماه جاری در سومین دوره مذاکرات هسته‌ای در مسکو دو طرف توافق کرده بودند که مذاکرات فنی در سطح کارشناس‌ها ادامه پیدا کنه. گفتگوهای هسته‌ای در استانبول پشت درهای بسته و در مکانی محرمانه انجام میگیره و تاکنون هیچ گونه بیانیه‌ای در این زمینه انتشار پیدا نکرده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ابتدا درباره ماهیت مذاکرات استانبول پرسیده.
مذاکرات استانبول عملاً ادامه گفتگوهای به نتیجه نرسیده مسکو، با این تفاوت که سطح نمایندگانی که با هم در مذاکرات شرکت میکنن به حدود معاونین تنزل پیدا کرده، به جای آقای جلیلی آقای علی باقری و به جای خانم اشتون خانم هلگا اشمیت معاون او در این مذاکرات هستند و البته همه کشورهایی که در گفتگوهای 5 به علاوه 1 نمایندگان بالاتری در حد معاونان داشتن هم باز دیپلمات هایی رو به استانبول برای نظارت به وضعیت مذاکرات اعزام کردند. در حقیقت اسمی است برای تغییر دادن وضعیتی که به نتیجه نرسیدن مذاکرات منجر شد. ولی چه موضوعهایی بین آقای باقری و خانم اشمیت در استانبول امروز مطرح شده، انتظار بیشتر این است که اونها در مورد خواسته های متقابلشون و بخصوص پیدا کردن شانس ایجاد یک چهارچوب برای ادامه مذاکرات تلاش بکنن. در حقیقت نماینده جامعه اروپا انتظارات گروه 5 به علاوه 1 رو در مقابل ایران و به منظور برآوردن خواسته های اونها دوباره مطرح میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست غرب رو متهم کرده که مذاکرات رو طولانی می کنند. از سوی دیگه غرب ایران رو به وقت کشی متهم می کنه. به گمان شما کدوم طرف بیشتر در حال اتلاف وقت هست؟
در حقیقت در وضعیت فعلی این ایرانه که به دنبال به نتیجه رسوندن مذاکرات و بیشتر از غرب علاقمند به رسیدن یک توافق با غرب در مورد برنامه‌های اتمیش به نظر میرسه. ولی نکته‌ای که هست این است که ایران هنوز مواضع خودشو به هیچ وجه تغییر نداده. انتظارات غرب و به خصوص آمریکا این است که ایران همون اقدامی رو در مقابل برنامه اتمیش انجام بده که بیش از 8 سال پیش لیبی انجام داد و برنامه اتمیش که مشکوک به پیگیری هدفهای نظامی هست رو تعطیل بکنه. ولی ایران نه تنها این آمادگی رو نداره و حداقل نمیخواد از اون چیزی که به عنوان حق غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه دست بکشه، بلکه مبادرت به تهدید در آغاز مذاکرات هم کرده، در حقیقت به نوعی سخت‌تر کردن مواضعش. و در این شرایط نمیشه انتظار داشت که مذاکرات جاری استانبول به نتیجه مطلوب ایران دست پیدا بکنه.
با در نظر گرفتن آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، آیا فکر میکنید در این دور از مذاکرات امکان داره پیشرفتی حاصل بشه؟
در ضمن اینکه هیچ تحول مستقیمی دایر بر اینکه ایران نظرش رو در قبال جامعه جهانی و برنامه اتمیش تغییر داده باشه به چشم نمیخوره، تحولات جانبی حاکیست که هر دو طرف مواضع خودشون رو سخت‌تر کردن. ایران مبادرت کرده به انجام یک رزمایش موشکی که به هر حال تهدیدی است برای امنیت منطقه خلیج فارس. مجلس ایران اعلام کرده مذاکرات رو برای تصویب قانونی در جهت بستن تنگه هرمز آغاز بکنن و همینطور مسئولین کمیسیون امنیت ملی و مسئولین نظامی ایران حالا از موضوع ساختن کشتی‌های با سوخت اتمی یاد می‌کنن. ماه قبل هم گفته شده بود که ایران باید یک زیردریایی اتمی درست بکنه که این مفهوم سادهش این است که ایران قصد داره در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و یا به عنوان تهدید طرف افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم حتی از سطح 20% تا 60% رو در روزهای آینده اعلام بکنه که تحول مثبتی نیست. همزمان آمریکا هم تعداد مینجمکن‌هاش رو در منطقه خلیج فارس افزایش داده و به تعداد هواپیماهای رادارگریز F-22 در منطقه خلیج فارس و حضور اونها در امارات افزوده که این تنش‌های نظامی در کنار انجام فعالیت‌های دیپلماتیک به نظر نمی‌رسه که استانبول از شانس بیشتری نسبت به مسکو برای به نتیجه رسیدن برخوردار باشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، در صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران چه اخباری بیش از بقیه جلب توجه می‌کنند؟
برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه‌های کیهان، رسالت، جامعه جمع و روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند، بحث تحریم‌ها و مقابله با اونها رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه کیهان نوشته که بازتاب جهانی طرح بستن تنگه هرمز از سوی نمایندگان مجلس منجر به این خواهد شد که قیمت نفت 2 برابر بشه. روزنامه رسالت اظهارات آقای احمدی نژاد رو در ملاقات با اعضای وزارت اطلاعات مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که مقتدرانه از تحریم ها گذر میکنیم. البته روزنامه رسالت از قول وزیر اطلاعات هم نوشته که سال 91 رو ما سال تهاجم هوشمند اطلاعاتی علیه دشمن قرار دادیم و در این سال حملاتی به دشمن خواهیم داشت، البته حملات اطلاعاتی. روزنامه جمهوری اسلامی تیتر یک خودش رو به انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولان در زمینه اخلاق، فرهنگ و مسائل اجتماعی اختصاص داده و البته نوشته که وزیر ارشاد و فرمانده نیروی انتظامی در مجلس حاضر شدند درباره بررسی طرح حجاب و عفاف، و وزیر ارشاد در این جلسه گفته که ما حجاب رو در خارج از کشور کنترل میکنیم تا چه برسه به داخل کشور. روزنامه مردم سالاری هشدار وزیر اقتصاد رو درباره دلارهای تقلبی در بازار تیتر یک خودش قرار داده، و اظهارات احمد علم الهدا امام جمعه مشهد رو که گفته 93% اپوزیسیون خارج از کشور کسانی هستند که در گذشته جزء بدنی نظام جمهوری اسلامی بودن، و روزنامه آرمان هم نوشته که سرنوشت وزیر کشور در ابهام قرار داره، چرا که او پس از برکناری استاندار قم و استاندار خراسان شمالی مورد اعتراض نمایندگان مجلس واقع شده.
اگر مایل باشید جزئیات بیشتر اخبار روزنامه امروز صبح تهران رو دنبال کنید، همچنان با ما باشید. بین ساعت 8 تا 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران اطلاعات بیشتر رو خواهید شنید. نوبت میرسه به آهنگ این بخش از داریوش اقبالی، انتخاب کردیم آهنگ نترسون با ترانه سرایی ایرج جنتی عطایی. با هم گوش بدید.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسون عاشقانو از این کولا که تاراش، به خواب افتادن از عشق پر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسید از حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون سپید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نقطی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به وقت ایران وارد دومین بخش برنامه امروز صبحانه با خبر شدیم. همچنان همراه با ما باشید، شنونده آخرین خلاصه اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. شبکه تلویزیونی پرس تیوی میگوید دو تبعه جمهوری آذربایجان به اتهام‌های امنیتی در ایران بازداشت شدند. تعدادی از اعضای القاعده در یمن در حمله هواپیماهای بی سرنشین کشته شدند. فلسطین و دولت واتیکان حق رأی در کنفرانس بین المللی بررسی پیمان کنترل تجارت اسلحه را ندارند. دیدبان حقوق بشر میگوید سازمانهای اطلاعاتی سوریه شبکه‌ای از مراکز شکنجه ایجاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان ضد یهودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را قویاً محکوم کرد. استفاده از زبان روسی در اوکراین به تصویب مجلس این کشور رسید. محمد فراهانی از آخرین بازماندگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای درگذشت. انفجار بمب در شهرهای دیوانیه و کربلا در عراق حداقل 44 کشته بر جای گذاشت. عبدالکریم لاهیجی از اعدامهای اخیر در ایران انتقاد کرد. یک فعال کارگری میگوید نرخ سبد هزینه یک خانوار کارگری بیش از 1,600,000 تومان است. و نازنین خسروانی روزنامه نگار با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد.
شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. اما در اولین گزارش می‌پردازیم به مذاکرات کارشناسان فنی بین ایران و گروه 5+1 که در استانبول شروع شده. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طرف غربی را به طولانی کردن مذاکرات متهم کرد. مذاکرات هسته‌ای استانبول که در پشت درهای بسته انجام میشه به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه ماهیتی فنی داره و مکان آن هم مخفی هست. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
مذاکرات استانبول در واقع چهارمین دور از مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 است. سه دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی تا کنون موفق به پر کردن شکاف اختلاف‌ها بین دو طرف نشده است و طرف‌ها در آخرین دور از این مذاکرات که اوائل ماه جاری در مسکو برگزار شد توافق کردند تا برای جلوگیری از توقف روند گفتگو مذاکره‌ای در سطح پایین‌تر و فنی در استانبول برگزار کنند. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ ایمیلی به پرسش‌های رادیو فردا در مورد نشست کارشناسی در استانبول تاکید کرد که نشست استانبول نشستی کاملا فنی است که با هدف شفاف سازی محورهای مذاکرات مسکو و بغداد انجام می شود. مایکل مان افزود با توجه به اینکه برنامه‌ای برای پوشش رسانه‌ای این مذاکرات در نظر گرفته نشده، مشخص نیست که چگونه در مورد محتوای این گفتگوها اطلاع رسانی شود. آقای مان پیشتر هم در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که تعیین زمان برگزاری دور جدید مذاکرات بین ایران و نمایندگان 5+1 به نتایج نشست روز سه‌شنبه استانبول و نتایج دیدار هلگا شمیت معاون خانم اشتون و علی باقری معاون آقای جلیلی مرتبط است. روز سه‌شنبه رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره روند این گفتگوها گفت با توجه به اقدامات نامناسب 5+1 این تصور به ذهن مردم می آید که اهداف خاصی از طولانی کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن وجود دارد که برخی تحلیل می کنند که ممکن است ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. وی افزود برای اینکه این تصور وجود نداشته باشد 5+1 باید صریح و روشن وارد مذاکره شود و NPT مبنای مذاکره قرار بگیرد و اقدامات متقابل هم وزن و هم سطح باشد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد طولانی کردن مذاکرات در حالی بیان می شود که سیاستمداران مختلف غربی نیز ایران را متهم به وقت کشی در این مذاکرات کرده اند. قدرت‌های غربی که نمایندگان آنها در قالب گروهی موسوم به 5+1 با ایران مذاکره می‌کنند از وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند و اخیراً منطقه نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران در مرکز توجه این نگرانی‌ها قرار گرفته است.
بعد از نشست ژنو که روز شنبه برگزار شد، از روز دوشنبه در قاهره گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب گرد هم آمدند تا برای حل بحران سوریه به بحث و تبادل نظر بپردازند. در همین باره هانا کاویانی گفتگویی کرده با هیکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین، و ارزیابی او را از نشست قاهره جویا شده.
اگر شما هر روز فعالان سوری را دنبال کنید، تحرکاتشان و مطالبی که می نویسند و در فضای مجازی منتشر می کنند، به این نتیجه خواهید رسید که شورای ملی سوریه و کلن سوری های در تبعید هر روز بیشتر از فضای داخلی سوریه دور می شوند و تا حدی بی ربط عمل می کنند. همه این تلاش ها برای تشکیل ائتلاف یا انتخاب رئیس بعدی شورای ملی سوریه تقریبا هیچ ارتباطی به آنچه که در سوریه می گذرد ندارد. آنچه در سوریه رخ می دهد بر مبنای سرعت گرفتن حرکت های نظامی است و به نظر من آنچه در استانبول یا قاهره رخ می دهد آنچنان برای مردم در داخل سوریه اهمیت ندارد.
شما از فاصله صحبت میکنید، اما بسیار گفته شده که نشست دو روزه قاهره در ادامه نشست ژنو برگزار شده که قدرت‌های جهانی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد در صدد یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه بودند. صحبت شما میتونه به این معنا باشه که جامعه جهانی هم از اون چه که در سوریه میگذره فاصله گرفته.
I think what we've seen in Geneva was basically an attempt to
به نظرم آنچه ما در ژنو شاهدش بودیم تلاشی بود برای حل بحران سوریه. اینکه بازیگران مختلف در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای سعی در یافتن راه حل کردند. اما خب مثلا سوری‌ها بر سر میز مذاکره نبودند. ممکن است بگویید سوری‌ها در نشست قاهره حضور دارند، اما باز هم یک سوی داستان است و دولت سوریه در این نشست غایب است که به هر حال به این داستان بی ربط نیست. و دو بازیگر خیلی مهم منطقه‌ای در نشست ژنو غایب بودند، ایران و عربستان سعودی. ممکن است برخی بگویند موضوع به آنها ربطی نداشت. در این صورت نیز برخی میگویند پس روسیه در این نشست چه میکرد؟ ایران و عربستان سعودی هر دو نه تنها بازیگران مهم منطقه‌ای هستند، بلکه منافعی هم در سوریه دارند. در نتیجه من فکر میکنم آنچه در نشست ژنو رخ داد کمترین ربطی به وضعیت داخل سوریه ندارد، چرا که تنها چیزی که رخ میدهد تکرار همان طرح‌ها و برنامه‌ها و بیانیه‌هاست بدون اینکه کسی یک راهکار عملی برای اجرای این طرح‌ها داشته باشد.
آیا به نظر شما دو نیروی غایب در نشست دو روزه قاهره، دولت سوریه و ارتش آزاد سوریه، تمایلی به حل مسالمت‌آمیز بحران در سوریه دارند؟
That is a very complicated question and it's to a large extent complicated because
این خیلی سوال پیچیده است، چون وقتی ما درباره این دو نیرو صحبت می‌کنیم دقیقاً نمی‌دانیم از چه سخن می‌گوییم. این واضح است که اپوزیسیون تنها یک گروه نیست که تنها یک تصمیم بگیرد و بعد آن را اجرا کند. اگر کسی بخواهد با اپوزیسیون سند آتش بس امضا کند، مطمئناً باید به این فکر کند که با چه کسی باید مذاکره کند. من فکر می‌کنم خیلی غیر واقعی باشد اگر فکر کنیم که شورای ملی سوریه بدون توافق با ارتش آزاد سوریه بتواند سند آتش بس با کسی امضا کند. اما آن سوی داستان هم چند دستگی احساس می شود. من نمی دانم تا چه حد ما می توانیم با قاطعیت درباره کنترل رژیم بر همه افرادی صحبت کنیم که به اسم حکومت اسلحه به دست گرفتند. معلوم نیست این افراد واقعا تا چه حد گوش به فرمان حکومت اسد هستند. اما اینکه تمایل و اراده این دو نیرو چیست، باید گفت که آنها هر دو می خواهند این طور به نظر بیایند که خواستار پایان بحرانند و این دیگری است که نمی خواهند. اما در واقع هر دو در حال به کار بردن راه نظامی هستند.
به غیر از این وضعیت داخلی، به نظر شما چه نیروهای خارجی و منطقه‌ای در اوضاع سوریه نفعی دارند یا این وضعیت به ضرر اونهاست؟
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که سوریه بخشی از یک تنش بزرگتر است بین ایران و قدرت‌های غربی، و در پس ایران شما دو قدرت بزرگ چین و روسیه را هم می‌بینید که در این کشورها ما شاهد موارد نقض حقوق بشر هستیم، مثل مسائلی که برای چچنی‌ها و تبتی‌ها به وجود آمده است. سوی دیگر آمریکا و اروپایی‌ها را می‌بینیم که نگران وضعیت ایران هستند و همچنین به امنیت اسرائیل فکر می‌کنند. در نتیجه رقابتی را بین چندین قدرت جهانی شاهدیم که درباره نظم جهانی با هم رقابت می‌کنند. اما رقابت‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا بین ایران و عربستان سعودی که آن را با موضوعات اقلیت‌ها و مذاهب در ارتباط می‌دانند، اما در اصل رقابتی استراتژیک است. در نتیجه در میان همه این تنش‌ها و رقابت‌ها ما در سوریه شاهد یک جنگ واسطه‌ای هم هستیم که ممکن است برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. بازیگران خارجی این جنگ کسانی هستند که شعله‌های این آتش را بزرگ و بزرگتر می‌کنند.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنید با هیکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست. و در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارشی از آلمان گوش کنید. هرچند بر سر تاریخ دقیق روز تولد محمد مصدق، چهره تاریخی سیاست ایران در قرن بیستم، اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال همه توافق دارند که سال 1391 خورشیدی 130مین سالگرد تولد اون هست. بعد از پاریس برنامه‌ای به همین مناسبت متشکل از سخنرانی، شعرخوانی، نمایش فیلم و اجرای موسیقی در شهر کلن آلمان برپا شد که مدت 5 ساعت به درازا انجامید. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همایش 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، چهره نامدار سیاسی ایران، با سرود ای ایران در شهر کلن آلمان گشایش یافت و سپس نعمت آزرم، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی، بر صحنه ظاهر شد و در سخنرانی خود با عنوان مصدق، گذشته‌ای که در اکنون جاری است، بر موضوع حاکمیت ملی مکث بیشتری کرد.
حکومت ملی یعنی اینکه دریای خزر به خرس شمالی بخشیده نشود، یعنی اینکه در جنوب کشوری به عنوان قطر منابع زیرزمینی نفت و گاز ایران را به سود خود مصادره نکند، یعنی دریاچه ارومیه نابود نشود. حکومت ملی یعنی چه؟ یعنی اینکه ثروت‌ها و ذخایر این سرزمین اهورایی برای پیشرفت و معاصر شدن با این جهان شتابنده خرج شود، نه اینکه درآمد سرشار نفت راهی سوریه شود، راهی جنوب لبنان شود.
پس از نعمت آزرم، مسعود بهنود، روزنامه نگار و نویسنده ساکن لندن، سخنان خود را با این عنوان که دکتر محمد مصدق آیا یک محافظه‌کار بود آغاز کرد، و سپس ضمن نقل خاطراتی از قلعه احمدآباد که مصدق تا پایان عمر در آن زندانی بود، یادآور شد که نام مصدق را مردم ایران جاودانه کردند. مسعود بهنود با این حال با ارائه شواهدی دکتر مصدق را یک چهره انقلابی ندانست.
دکتر مصدق در سال 42 حادثه سال 57 دیده بود. دکتر مصدق انقلابیگری رو با همه شأنی که داره نمیپذیرفت. در جا به جای نوشتهاش هست سر سوزنی از اون قانون منحط حاکم بر سال 32 کشور کنار نمیرفت. میگفت مطابق این قانون، یعنی بنابراین آدمی است قانون مدار، قانون شعار و بنا به این روایتی که عرض میکنم انقلابی نیست. دکتر مصدق مخرج مشترک فرهنگی مردم ایرانه.
در همایش 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق در شهر کلن آلمان، ناصر کاخساز نویسنده و پژوهشگر پیشبرد جنبش ملی ایران را که از دوران دکتر محمد مصدق شکل گرفته تنها راه برون رفت از بحران کنونی در ایران دانست.
بارها گفتم که گرهگاه همون سال 42 بود. خیلی راحت ما میتونستیم در همون تاریخ اگر جنبش ملی ادامه پیدا میکرد، هرگز خمینی توانایی اینو نداشت که آلترناتیو مصدق بشه. نسل‌های بعد از 42 سنت لیبرالیستی، سنت دموکراتیک رو نتونست تجربه بکنه و این انحطاط عظیمی که الان در اپوزیسیون وجود داره ادامه همونه. به تنها چیزی که ما احتیاج نداریم برای اینکه جمهوری اسلامی رو خل اصلاح بکنیم نفرت. ما به اعتدال و تعادل احتیاج داریم.
پس از ناصر کاخساز، سهیلا ستاری پژوهشگر و مؤلف کتاب مصدق و جامعه مدنی رشته کلام را به دست گرفت و از ویژگی‌های دکتر محمد مصدق در مملکت داری سخن گفت.
ما میتونیم فلسفه سیاسی اجتماعی دکتر مصدق رو اگر بخوایم تیترار بگیم به این صورت بیان کنیم. یکی اینکه ایشون مدافع قانون و جامعه قانون مدار بود، مشارکت اجتماعی سیاسی مردم رو شخصا دامن میزد، از آزادی اجتماعات، بیان، مطبوعات و سازمانها حمایت میکرد، خواهان استقرار دموکراسی پارلمانی در ایران بود، دیالوگ میکرد با مخالفین و دشمنانش و مقاومت مسالمت‌آمیز یعنی پرهیز از خشونت رو مد نظر داشت. در این حال در زمینهای اقتصادی ایشون صنعت نفت رو ملی کرد، اقتصاد بدون نفت رو میخواست و مهمتر از هر چیز این بود که جنبه‌های اقتصادی دکتر مصدق در جهت حمایت از جامعه مدنی بود.
دولت ملی، میراث بزرگ مصدق برای آیندگان موضوع سخنرانی فرشید یاسایی نویسنده و پژوهشگر بود و وی در بخشی از سخنان خود به چهره‌های سرشناس مذهبی دهه 30 خورشیدی در ایران اشاره کرد که عرصه را برای ادامه حکومت مصدق تنگ می‌کردند.
در مورد حق رأی به زنان موفقیت کسب نکرد، چون روحانیان به ویژه کاشانی دولت را از این عمل منع کرد. ناگفته نماند که طلاب برای ابراز مخالفت خیش با این اقدام به خیابان‌های قم ریختند و چندین زخمی و کشته به جا گذاشتند. دخالت دین و طلاب در سیاست از زمان صدارت قوام ظاهری محسوس به خود گرفت. در دوره صدارت اعلی و مصدق شدت گرفت و در دوران کودتا به اوج رسید.
و مصدق نماد همبستگی و نیرومندی ملی ایرانیان عنوان سخنرانی اسخر سلیمی یکی از برگزار کنندگان همایش بزرگداشت 130مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق در شهر کلن آلمان بود.
مصدق به نماد آزادی، استقلال و همبستگی ملی ایرانیان شناخته شد. بی علت نبود که خمینی از او شدیداً هراس داشت و او را به مشتی استخوان تشبیه کرد. او از نفوذ و اعتبار مصدق در بین مردم منادیان گفتمان اسلام و سنتی و ارتجاع فقاهتی که فضا و زمان جامعه ایران را به 1400 سال پیش میراندند، آرمانهای مشروطیت و نهضت ملی و گفتمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی را از آغاز به چالش میکشندند و از نقش نمادین مصدق که سرمایه فرهنگی و اجتماعی و نماد نیرومندی ملی ایرانیان بود همواره در وحشت بودند.
نمایش فیلم بخشهایی از تئاتر دکتر مصدق پایان بخش همایش شهر کلن بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی باشید از همکارم حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله دو هفته با آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال پرسپولیس پس از مدت‌ها مذاکره و چانه‌زنی سرانجام صاحب یک سرمربی شد از کشور پرتغال. به گفته مسئولان این باشگاه از جمله علی پروین عضو هیئت مدیره پرسپولیس، امروز چهارشنبه خوز مانوئل سرمربی پرتغالی در باشگاه جلسه خواهد داشت و از فردا پنجشنبه کار خود را با تیم آغاز خواهد کرد. علی پروین سه‌شنبه شب در تهران گفت:
امشب ساعت 1:30 شب میرسن ایران و ایشالله فردا یه جلسه نهایی دارن با سردارینا و پس فردا کارشون شروع کنن.
مبلغ قرارداد به گزارش خبرگزاری‌های داخلی 1,200,000 دلار است. خوزه مانوئل در 10 سال اخیر بیشتر در مصر مربیگری کرده و با تیم معروف الاهلی چند بار در جام باشگاه‌های آفریقا به مقام قهرمانی رسیده. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در مسابقات انتخابی جام آسیایی زیر 22 سال در مالزی در گروه خود اول شد و به دور نهایی مسابقات که سال آینده با شرکت 16 تیم برگزار خواهد شد راه یافت. ایران در این مسابقات با تیم‌های کویت، بحرین، تاجیکستان، قطر و مالدیو هم گروه بود که بر همه پیروز شد به جز بحرین که دیروز 1-1 مساوی کرد. دو دونده ایران رکوردهای جدیدی برای 2200 متر در دو بخش زنان و مردان به جای گذاشتند ولی موفق به کسب سهمیه المپیک نگشتند. مریم توسی 200 متر را در مدت 23 ثانیه و 46 صدم ثانیه در مسابقات بین المللی قزاقستان دوید و اول شد که این یک رکورد تازه برای ایران به حساب می آید. رضا قاسمی هم در بخش مردان رکورد شکنی کرد در 200 متر با زمان 20 ثانیه و 84 صدم ثانیه. هیچ یک از قهرمانان شرکت کننده ایران در مسابقات بین المللی قزاقستان موفق به کسب سهمیه بازی های المپیک لندن نشدند. مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، سومین مرحله خود را به مسافت 197 کیلومتر پشت سر گذاشت و فابیان کانسلارا از سوئیس همچنان برتری خود را در مجموع 3 مرحله نسبت به 195 دوچرخه سوار دیگر حفظ کرد. برادلی ویگینز از انگلیس و سیلوین شوانل از فرانسه با اختلاف 7 ثانیه دوم و سومند. چهارمین مرحله تور دو فرانس امروز به مسافت 214.5 کیلومتر میان ابویل و غوان برگزار می شود. مسابقات تنیس ویمبلدون دور یک چهارم نهایی خود را در بخش مردان امروز آغاز می کند. به جز رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان که قبلا حذف شده، بقیه بازیکنان تراز اول جهان از جمله جوکوویچ سرب، فدرر سوئیسی، اندی ماری بریتانیایی و همچنین جو ویلفرید سونگا بازیکن فرانسوی در این مرحله حضور دارند. در بخش زنان دیروز جدول نیمه نهایی بدون حضور بهترین بازیکن دنیا ماریا شارافووای روس کامل شد. کربر آلمانی هموطنش لیسیکه را که شارافووا را حذف کرده بود از دور خارج کرد و پیکار آزارنکا دومین بازیکن دنیا و پاسک اتریشی به سود آزارنکا از بلاروس. آزارنکا در مرحله نیمه نهایی مسابقات ویمبلدون با سرنا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره 6 روبرو می شود. و باز هم در انگلیس، رئیس شرکت سازنده مدال های بازی های المپیک 2012 لندن تعداد 4700 مدال را به لورد سباستیان کو رئیس کمیته برگزاری بازی های لندن تحویل داد. این مدال ها در گاف صندوق های برج لندن، جایی که جواهرات سلطنتی انگلیس نگهداری می شوند، نگهداری خواهند شد تا آغاز بازی ها یعنی 23 روز دیگر.
خب شنوندی اخبار ورزشی بودید از حبیب روشنزاده، اما میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، صدیق سادات رسولی، گوینده معروف رادیو که صداش رو با نام روشنک خیلی ها میشناسند، در روزهای ابتدای تیر ماه درگذشت. بر اساس خبر این وبسایت و به گفته برخی دوستان و همکاران روشنک، او در روستای آهار در لواسان به خاک سپرده شده. بیشتر هم در صبحانه با خبر به درگذشت این صدای آشنای برنامه گلها پرداخته شده بود. اما بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
64 سال پیش زن جوانی در تهران با پشت سر گذاشتن 80 رقیب دیگر وارد رادیو شد و به سرعت تبدیل به یکی از گویندگان برجسته رادیو در ایران شد. این گوینده برجسته سالهای بعد از انقلاب 57 را بدون شنیده شدن صدایش گذراند تا اوایل تیر ماه سال جاری که خبر فوت او اعلام شد. صدیقه سادات رسولی توانست در برنامه محبوب و معروف گلها در رادیوی آن سالها گوینده و شعرخوان شود و از جمله در کنار آواز مرضیه و بنان، دکلمه او یکی از بخش‌های ثابت برنامه گلها شود.
چرخ کجرو نیست، تو کجبینی دور از حقیقت، گر همه کس را نکو خواهی برو خود را نکو کن.
نام رادیویی او روشنک بود، نامی که سالها در ذهن‌ها ماند و به گفته خودش داوود پیرنیا با بنیانگذار برنامه گلها، آن را برایش انتخاب کرده بود. خانم روشنک در یک گفتگوی رادیویی در سال 1354 درباره ورودش به رادیو و کارش در برنامه گلها توضیح داده است.
تا سال 1334 گوینده رادیو بودم. در قسمت‌های مختلف در سال 1334 که مرحوم داوود پیرنیا به اداره رادیو اومدن و این کار تازه رو شروع کردن، یعنی برنامه گلها رو. برنامه دوم بود. به من گفتن میل داری در این برنامه شرکت کنی؟ البته جواب من مثبت بود. این نام رو هم مرحوم پیرنیا انتخاب کرد.
اما ویژگی شعرخوانی و گویندگی روشنک چه بود که آن روزها به گفته خودش علاقمندانش را به محل رادیو می‌کشاند تا از او بخواهند شعرهایی را که میخواند برایشان به یادگار بنویسد. محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی مقیم آلمان.
صدای لطیف موزیکالی داشت و مهمتر از اون ادای دقیق و درست واژه‌ها بود. واژه‌های شعری و تأکیدای به جایی که بر روی اونها میکرد، شعر رو تأثیرگذارتر میکرد و جمع شنوندگان همه از پیر و جوان خاص عام مجذوب صداش میشدن. من فکر میکنم که یه مقداری تعلیم گرفته بود. میدونه قبل از اینکه وارد برنامه گلها بشه 7 سالی بود که به عنوان گوینده در رادیو کار میکرد و بعد هم یک شورای اونجا بود در رادیو بود. از این آزمون این شورا رد میشدن و همه گویندگان این کارو میکردن. آدمای بسیار معروفی مثل سعید نفیسی، حسین قلی مستعان گویندگی ها رو زیر نظر داشتن، شعرها رو زیر نظر داشتن و به هر حال یه مقدار زیادی نظارت فائقه آقای پیرنیا بود که این وضع رو به وجود آورد.
بسیاری از کارشناسان موسیقی معتقدند روشنک در کنار موسیقی آوازی ایران شعرها را بدون هیچ غلوی می‌خواند و موفق شده بود با این کار رویه دیگری از نوع شعرخوانی در موسیقی ایران را نشان دهد. محمود خوشنام، محقق موسیقی.
جاذبه بزرگ موسیقی آوازی ایران بیشتر از شعری که با اون آمیخته شده برمیخیزه. اگه شعر نباشه ارزشی برایش جمع شنوندگان غالبا نداره. این موسیقی بی کلام حتی بی‌معنا، اصلا بی محتوا و ملال‌آور میشه. حالا از بد و خوب این عادت موسیقایی که بگذریم، باید شعری که با موسیقی ترکیب میشه دست کم شعر درخشانی باشه و درخشان خوانده بشه. اگر با موسیقی پیوند بخوره این شعر تبدیل به تصنیف و ترانه میشه. نقش خواننده اینجا اهمیت پیدا میکنه و اگر از طریق دکلاماسیون بر زمینه از موسیقی همراه بشه اینجا نقش گوینده اهمیت پیدا میکنه و دکلاماسیون در ایران همیشه با صدا سازی های خیلی افراطی و سانتیمانتال همراه بوده. موسیقی رو حاصل کار رو مصنوعی جلوه میداده. نکته مهم این است که اهمیت شعر را خوب خواندن هرگز کمتر از شعر خوب سرودن نیست. وقتی که گلهای جاویدان بنیاد شد و برنامه گلهاش میخواست به شعر و موسیقی هر دو همزمان و یکسان رسیدگی بکنه، در برنامه گلها مسئله شعر دوباره از نو اهمیت پیدا کرد. کسی که ناظر اصلی این قضایا بود داوود پیرنیا بود که شعرشناس خوبی هم بود و او تونست با دقت کامل گویندگان خیلی ورزیده ای رو برای همین شعرخوانی ها به وجود بیاره. یکی از اونها و در صدر اونها خانم صدیقه سادات رسولی بود که اسمش هم روشنک رو اسم مستعارش بود که به پیشنهاد داوود پیرنیا قبول کرده بود.
روشنک به گفته یکی از همکاران قدیمی و دوستانش اکبر گلپایگانی، معروف به گلپا، خواننده موسیقی سنتی و پاپ، در روستای آهار لواسان به خاک سپرده شده، اما هنوز واکنشی از سوی مسئولان فرهنگی ایران نسبت به این خبر اعلام نشده است. برخی از دوستان و همکاران روشنک میگویند سالها از او بی خبر بودند و برخی اصلا نمیدانستند او در ایران زندگی میکند یا در این سالها از ایران خارج شده است.
خب بعد از این گزارش که درباره خبر درگذشت روشنک بود، میرسیم به موسیقی دومین بخش. این موسیقی رو از کنی ونس انتخاب کردیم، خواننده و ترانه‌سرا و موسیقیدان معاصر آمریکایی متولد سال 1943 میلادی. اسم این ترانه هست For Your Precious Love، یا به خاطر عشق ارزشمندت.
But that's what love will. of all the things that I want in this whole wide world is just for you to say that you'll be my girl.
شنونده ترانه For Your Precious Love بودیم از کنی ونز.